بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث اصول در صفحه 310 در رابطه با بحث صحیح و اعم بود و استدلال کسانی که قائل به صحیح شده بودند، ادله ای رو قول به صحیحی اقامه کردند. یکی از ادله این بود که الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، الصلاة عمود الدین، الصلاة قربان کل تقی. خب این آثاری که بر صلاة بار میشه بر صلاة تام الاجزاء و شرائط بار میشه، بر صلاتی که صحیح باشه بار میشه. پس بنابراین ماهیت صلات، صلات صحیح هست و صلات غیر صحیح از این اطلاق خارجه. اشکال کردن بر این که ما هم قبول داریم، که اشکال چهارم شد اینه، ما هم قبول داریم که الصلاة عمود الدین در صحیح استعمال شده، الصلاة قربان کل تقی. وقتی میگیم صلاة قربان کل تقی هست، اونم در صحیح استعمال شده، الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر هم در صحیح استعمال شده. ما هم مثل شما قبول داریم، اما سوال ما اینه که این استعمال حقیقیه یا مجازیه؟ شما میگید این استعمال حقیقیه، ما میگیم استعمال مجازیه. شما چه دلیلی دارید که این الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر این استعمال حقیقی باشه؟ دلیلتون چیه؟ دلیلتون اصالت الحقیقه است. میگید اصل این است که معنای حقیقی اراده بشه. خب معنای حقیقی در کجا اصالت الحقیقه جاری میشه که معنای حقیقی مراده؟ در جایی که شک در مراد داشته باشی. اگر شما یک کلامی از مولا صادر شده و مرادش رو نمیدونید، در اونجا چیکار میکنید؟ اصالت الحقیقه جاری میکنید، میگید اصل این است که معنای حقیقی مراده. این اصالت الحقیقه در شک در مراد اما اینجا شما مراد رو میدونید، الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، میدونیم مراد صلات صحیح است. همه علما گفتن، هم صحیحی ها هم اعمی ها، شک در مراد ندارید، پس اصالت الحقیقه دیگه جاری نمیشه. علما اصالت الحقیقه رو در کجا جاری میکنند؟ اصولیین در جایی که شک در مراد متکلم داشته باشید. مراد رو نمیدونید، معنای حقیقی داره مجازی داره، کدوم مراده؟ میگیم اصالت الحقیقه. اما در اینجا مراد رو میدونیم، پس اصالت الحقیقه نمیتونید جاری کنید. شما میخواید اصالت الحقیقه رو جاری کنید برای اینکه بگید این استعمال حقیقیه. ما میگیم نه، مراد معلومه، اصالت الحقیقه هم جاری نمیشه، معنای اینجا 100% مشخصه که الصلاة الصحیحه تنها عن الفحشاء والمنکر و با قرینه هم استعمال شده. چرا؟ چون این آثاری که ذکر شده معلومه که روی صلات صحیح است، صلات فاسده که این آثار رو نداره و این خودش قرینه است. پس استعمال مجازی و با قرینه. اعمی ها میگن، اعمی ها میگن این استعمال از صلات و صحیحه تنها عن الفحشاء و المنکر، از صلات و صحیحه عمود الدین، از صلات و صحیحه قربان و کل تقی، اینا رو همه رو قبول داریم. اما این استعمال مجازی یا حقیقیه؟ شما میگید حقیقته، ما میگیم چیه؟ مجازه. ما چرا میگیم مجازه؟ میگیم قرینه وجود داره، چون این آثار بر صلات فاسده بار نمیشه، پس بنابراین با قرینه استعمال شده. و در اینجا ما یصلح للقرینیه وجود داره. ما یصلح للقرینیه چیه؟ کلام مقرون به ما یصلح للقرینیه است. و اون ذیل وقتی میگه عمود الدین یعنی نماز صحیح، وقتی که میگید قربان کل تقی یعنی نماز صحیح، وقتی میگید تنا عن الفحشاء والمنکر یعنی صلات صحیح. این خودش قرینه است، و در جایی که قرینه باشه این استعمال استعمال مجازیه، استعمال حقیقی نیست. این اشکالی است که در اینجا محقق داماد در محاضراتشون آمدن این اشکال رو بیان کردن. در اینجا ما جواب این اشکال رو چی بدیم؟ اشکال قویی است. جواب این اشکال این است که این که یک لفظی براش معنای ذکر شده، صلات رو پیامبر آمد جعل کرد، واجب کرد، بیان فرمود، براش اجزایی هم ذکر کرد، شرایطی هم ذکر کرد، این اجزا و شرایط رو برای نماز بیان کرد و صلات رو در این دارای اجزا و شرایط استعمال کرد، خب این معنای حقیقی صلات اونیست که این اجزا رو داشته باشه و این شرایط رو داشته باشه، چون خود پیغمبر این اجزا رو بیان کرده، این شرایط هم بیان کرده و این آثار هم برش بیان کرده که نماز بخونید، رکوع داره، سجود داره، قیام داره، قعود داره، قرائت داره، فاتحه داره، چی داره، چی داره، تمام اجزایش رو بیان کرده، تمام شرایطش هم بیان کرده، آثارش هم اومده بیان کرده. خب یه همچی پیغمبری، این پیامبر که وقتی برای نماز تمام اجزایش رو بیان میکنه، تمام شرایطش رو بیان میکنه، تمام آثار معنویش رو هم برای شما بیان میکنه، دیگه معنای حقیقی چیه؟ حالا یا به وضع تعیینی یا به وضع تعیینی میشه معنای حقیقی صلات. شما بعد میگید مجازن در این معنا استعمال شده؟ آیا پیامبر اینو مجازن استعمال کرده؟ وقتی وضع تعینی داره دیگه وضع داره برای این معنا، وقتی چجوری بیان بکنه پیامبر؟ پیامبر اومده اجزای صلات رو بیان کرده، شرایط صلات رو هم بیان کرده و آثار صلات رو هم برای شما بیان کرده، دیگه چیکار کنه پیامبر؟ که صلات در این ارکان مخصوصه با این اجزا، با این شرایط و با این آثار وضع شده، استعمال شده با قرینه، دیگه قرینه هم حذف شده، سلو کما رأیتمونی اصلی، اینم به مردم کاملا یاد داده. اون وقت شما اینو میگید مجاز؟ این استعمالات مجازه؟ یعنی پیامبر این استعمالات رو همه رو مجازی استعمال کرده؟ ما به نظرمون میاد این حرف حرف درستی نیست، و اگر بخوایم از صلات فاسده اراده بکنیم باید قرینه بیاریم، اما اگر صلات رو بخواید در صحیح استعمال بکنید این نیاز به قرینه نداره. کمان که تبادر همینو میگه، صحت سلب همینو میگه، عدم صحت سلب همین رو میگه، و تمام ادله‌ای که تا الان ما اقامه کردیم همه همین رو دارن میگن که این صلاتی که تام الاجزای و شرایط تبادر میکنه به ذهن، و در موارد مشکوک هم حمل فعل مسلم بر صحت میکنیم، نمیدونیم نمازش درسته یا نه، میگیم انشاءالله که نمازش درسته. پس به نظر ما این یک حرفی است که ما این استعمالات رو بیاییم بگیم مجاز است و قرینه در اینجا وجود داره، این حرف خلاف وجدانه، خلاف تبادره، خلاف صحت سلبه، خلاف اون ادله ای است که در اینجا ذکر کردیم. شما ممکنه بگید این احتمال وجود داره، ما میگیم شما این همه روایت دیدید، لا صلاة الا به طهور، لا صلاة الا به فاتحة الكتاب، اینا نفی چی میکنه؟ نفی ذات میکنه، نه نفی کمال. میگه اصلا نماز نیست اگر طهور نداری، نماز نیست اگر فاتحة الكتاب نباشه. پس بنابراین معلومه که نفی ذات و نفی کمال نیست و استعمال حقیقیه و استعمال مجازی نیست. بله استعمال در فاسد مجازه، ولی استعمال در عرض کنم برای این که صحیح رو نمیتونید بگید مجاز هست. در اینجا یه اشکال دیگری وجود داره که آیا این موضوع له یا مأمور به؟ بعضی آمدن این اشکال رو مطرح کردن. مرحوم سبزواری در تعذیب الاصولش این رو مطرح کرده که موضوع له با مأمور به و هم فرق داره. یعنی ما از این از صلات و تنها عن الفحشاء و المنکر صلات صحیحه می فهمیم. اگر از همه سوال کنن که مأمورم به چیه، میگیم صلات صحیحه. ما بحثمون در مأمورم به نیست، اشتباه نکنید، ما بحثمون در چیه؟ در موضوع لهه. خب ما حرفمون اینه، میگه اون صلاتی که مأمورم بهه همون موضوع له لفظ صلاته، همونی که شارع روش امر آورده همون موضوع لهه. شارع امر رو یه چیز دیگه آورده، موضوع له چیز دیگه ایه، یعنی معنای لغویه، یعنی حقیقت شرعیه رو قبول ندارید. میگید یعنی لفظ صلات معناش دعاست و استعمالش در صلات مجازیه. بله اگر شما میگید لفظ صلات معناش دعاست حقیقتاً و در استعمالش در ارکان مخصوصه مجازه، بله حرف شما درست. ولی اگر واقعا صلات معناش ارکان مخصوصه است، موضوع لهش هم ارکان مخصوصه است، مأمور به ما هم ارکان مخصوصه است، یعنی همون مأمور به همون موضوع له، جدای از هم نیست. شارع مقدس پیامبر وقتی صلات رو بیان میکنه، اجزایش رو بیان میکنه، شرایطش رو بیان میکنه، آثارش رو بیان میکنه، این همون مأمور به ماست و همون موضوع له ماست. این که شما بین مأمور به و موضوع له تفاوت قائل شدید، این در صورتی است که شما حقیقت شرعیه رو قبول نداشته باشید. اما اگر حقیقت شرعیه رو قبول دارید، لااقل در لفظ صلات که معناش دعا نیست دیگه، الان ارکان مخصوص است، مأمور به همون موضوع له، موضوع له همون مأمور به. و بنابراین به نظر ما این مسئله روشنه که قول به صحیحی با توجه به این ادله قول درست است. دلیل پنجمی که ما در صفحه 311 ذکر کردیم همونیش که قبلا اشاره کردیم، دوباره تکرار میکنیم به صورت مستقل که بعضی ها مثل کفایه و مثل صاحب فصول و دیگران ذکر کردن، و اون این است که لا صلاة الا به فاتحة الكتاب، لا صلاة الا به طهور و امثال اینها نفی ذات میکنه، نه نفی کمال. یعنی اصلا صلات نیست، مصداق صلات نیست، یعنی صلات فاسده صلات نیست. وقتی میگیم لا صلات الا به طهور، معناش چیه؟ معناش این است که اگر طهور نباشه اصلا نماز نیست. نه اینکه نماز فاسده، صلات هست، اصلا صلات نیست، نفی ذاته. لا رجل فی الدار نفی ذاته، لا صلات الا به طهور نفی ذاته، لا صلات الا به فاتحة الكتاب نفی ذاته. این ظاهرش اینه. ولی اگر شما بخواید بگید که این اعمی بشید، لا صلات الا به طهور یعنی چی؟ یعنی لا صلات کامله الا به طهور، لا صلات الا به فاتحة الكتاب یعنی لا صلات کامله الا به فاتحة الكتاب. باید نفی کمال بگیرید و این تجوز مجازیت، مجازگوییه. لازمش این است که شما بگید استعمال، استعمال مجازی. چرا ما بگیم استعمال مجازی لا صلات الا به طهور؟ استعمال، استعمال حقیقیه و نفی ذاته. به نظر ما اینش استدلالم استدلال درستیه و البته اشکالاتی به این استدلال شده که یکی از اشکالات این است که این تعبیر لا صلات الا به طهور یا لا صلات الا به فاتحة الكتاب در همه اجزا نیست، در بعضی از اجزای. بله لا صلات الا به طهور درست، اما لا صلات الا به سجود چی؟ لا صلات الا به قرائت چی؟ لا صلات الا به تکبیر چی؟ لا صلات الا به تشهد چی؟ اونا دیگه نداریم. خب تو اونایی که داریم میگیم بله، اگه اونا نباشن صلات نیست، اما تو اونایی که نداریم چی؟ صلات هست. خب این یک اشکاله که این تعبیر در بعضی از اجزا و شرایط وجود داره، لا صلات الا به طهور از شرایطی، لا صلات الا به فاتحة الكتاب در چیه؟ در اجزای. خب این نفی ذات شده، قبولم، ما هم قبول داریم، اما در باقی اجزا، باقی شرایط نشده. پس بنابراین شما در اونجا دیگه نفی ذات نداری. خودشون اومدن جواب دادن، گفتن عدم القول بالفصل. کسی نیامده بگه بین اجزا و شرایط فرقه. اگر این شرط نباشه نماز نیست، تمام شرایط همینطورن. اذا انتفى الشرط انتفى المشروط. شگه شرایط نماز، حالا چه طهور باشه، چه استقبال قبله باشه، چه شرایط دیگه باشه، اینا همش جز به شرایطی هستن که اگر نباشه نماز باطل میشه. لا صلات الا به استقبال قبله، لا صلات الا به ساتر و امثال اینها، مکان مباح، این شرایطی که برای نماز هست. اجزای نماز هم همینطور فرقی نمی کنه. همونطور که در فاتحة الکتاب میگیم لا صلات الا به فاتحة الکتاب، لا صلات الا به رکوع، لا صلات الا به سجود، لا صلات الا به امثال اجزایی که واجبه در نمازه. با عدم القول بالفصل میتونیم این کار رو انجام بدیم، چون کسی قائل به فصل نشده. خب این هم یک عرض کنم بر این که اشکال و جوابی است که در اینجا عرض کنم که ذکر شده. انشاءالله یه مباحثی هست که در فردا ذکر خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.